درود به همه شنوندگان عزیز. من منصور براتی هستم و خوشحالم در 145مین شماره این برنامه تحلیلی هم با شما همراه میشم. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار در غرب آسیا رو با هم مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش داره تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان رو به مخاطب ارائه کنه. موضوع شماره 145 پادکست در عمق عبارت از سید حسن نصرالله و تحول در حزب الله لبنانه و برای بررسی این موضوع آقای علیرضا مجیدی در دو قسمت به این سوال‌ها پاسخ خواهند داد که 1. مهمترین تغییرات در رده رهبری و فرماندهی حزب الله در دوره رهبری سید حسن نصرالله چی بوده؟ 2. در این دوره حزب الله چه تحولات گفتمانی مهمی رو از سر گذرونده و 3. حزب الله از نظر بازیگری و در ساحت عمل در دوره رهبری نصرالله چه تغییراتی رو تجربه می‌کنه؟
خب اول تشکر کنم، این دوتا سوال سوال خیلی خوبیه، چون میدونید در بررسی عملکرد رهبران جنبش‌های نهضتی و حتی دولت‌ها دوتا فاکتور خیلی مهمه. فاکتور اول انتصاباتیه که این افراد دارن، یعنی کارگزاران رهبری تشکیلاتشون، و فاکتور دوم بحث گفتمان‌هایی که دنبال می‌کنن. و اون گفتمان ها در عرصه اجتماع چه ظهور و بروز پیدا میکنه. خب حالا مشخصا در مورد سوال اول و کارگزارانی که شهید سید حسن نصرالله در مقام رهبری حزب الله به کار گرفت، به جز اونایی که از قدیم در حزب الله بودن و رده های مهمی هم داشتن، از جمله همین جناب شیخ نعیم قاسم، ما اگه بخوایم ابتکارات جناب سید حسن رو بررسی کنیم، میتونیم 3 دسته افراد رو در رده رهبری ببینیم. یکی اونایی که در داخل حزب الله بودن اما در دوره سید حسن برکشیده شدن. سید حسن یک توجه ویژه‌ای به اونا داشت، اونا رو ارتقا داد و برکشید و اثرش هم تو عملکرد حزب الله دید. دسته دوم کسانی بودن که توی تشکل‌های نزدیک به حزب الله بودن اما در داخل خود حزب الله نبودن. مشخصا توی این دسته من بخوام یه گروه رو بگم، حرکت الجهاد الاسلامی یا منظمت الجهاد الاسلامی که سازمان جهاد اسلامی لبنان بود. بعضی منابع آمریکایی حتی ادعا می‌کنند کل این نیرو 200 نفر بیشتر نبود. یک جریانی هم بود که متحد راهبردی حزب الله بود، ارتباط تنگ و تنگی داشت، اما در دوره سید حسن بود که اینا کاملا ملحق شدن و حزم شدن در حزب الله و در رده عالی قرار گرفتن و تحول بزرگی رو در داخل حزب الله رقم زدن که در موردش صحبت میکنیم. دسته سوم کسایی بودن که اساسا تو حزب الله نبودن، کاملا دور بودن، فاصله داشتن با تشکیلات حزب الله، اما سید حسن نصرالله اینا رو جذب کرد و در داخل حزب الله به کار گرفت و منشأ اثر بزرگی شدن. ما از مجموع این 3 دسته اگر بخوایم مثال بزنیم، مثال‌های متعددی رو داریم، ولی من اینجا میخوام فقط از 7 نفر اسم ببرم که مشخصه چه شخصیت‌های بسیار مهم و اثرگذاری بودن. شهید حاج رضوان عماد مغنیه اولین نفر، دومین نفر شهید سید هاشم صفی الدین، نفر سوم شهید مصطفی بدرالدین، نفر چهارم جناب شهید فؤاد شکر یا فؤاد شکر، نفر پنجم شهید طلال حمیه، نفر ششم شهید سمیر قنتار و نفر هفتم شهید ابراهیم عقیل یا حاج تحسین. هر کدوم از اینا به تفصیل باید معرفی کرد. آدم های بسیار مؤثری در حزب الله بودن، اصلاً مبالغه نیست. اگر بگیم اینها نبودن، مسیر حزب الله کاملاً متفاوت میشد. باید فرصت باشه تک تکشون رو معرفی کرد. اما همه این افراد کسانی هستند که تا قبل از شهید ستحسن نصرالله در دوره دبیر کلیه ایشون، تا قبل از دبیر کلیه ایشون اصلا وزن معناداری در داخل حزب الله نداشتن، یا کاملا خارج بودن، یا تو جهاد اسلامی بودن، یا اگر هم در داخل حزب الله بودن وزن جدی نداشتن. اگه تا همین جا رو یه جنبندی داشته باشیم، اشاره کردیم که شخصیت مهمی در دوره دبیر کلی ستحسن نصرالله در حزب الله لبنان در رده رهبری قرار گرفتن و در این زمینه مشخصاً 7 نفر رو مثال زدیم که گفتیم اینها رو میشه به 3 دسته کلی تقسیم کرد. این 7 نفر عبارت بودن از ست هاشم صفی الدین، شهید عماد مغنیه، شهید مصطفی بدرالدین، شهید فؤاد شکر، شهید طلال حمیه، شهید سمیر قنطار و شهید ابراهیم عقیل. گفتیم اینا رو میشه در 3 دسته کلی تقسیم کرد، کسانی که در داخل حزب الله بودن اما توسط سید حسن برکشیده شدن و ارتقا پیدا کردن و در جایگاه رهبری قرار گرفتن. دسته دوم کسانی بودن که در تشکیلات نزدیک به حزب الله و متحدین حزب الله مشغول به کار بودن و توسط سید حسن اینها دعوت به کار شدن در داخل حزب الله. و دسته سوم کسانی که اساساً دور از حزب الله بودن، یک فعالیت دیگری رو دنبال می‌کردن و در دوره سید حسن وارد حزب الله شدن و منشأ اثر بزرگی شدند. در مورد دسته اول، یعنی کسانی که در داخل حزب الله از قدیم بودند، توسط سید حسن برکشیده شدند، من اینجا 2 نفر رو به صورت خاص از اون 7 نفر میخوام اسم ببرم. نفر اول شهید جناب سید هاشم صفی الدین بود. سید هاشم صفی الدین حتما شنیدیم که حتی برای رهبری کل حزب الله و جانشینی سید حسن نصرالله برگزیده شده بود. ایشون در قم تحصیل میکرد، بله، از مؤسسین حزب الله لبنان، سابقه حضور در نجف رو داره. زمانی که شاخه بلبک جنبش امل رفت به سمت تأسیس حزب الله، سید هاشم صفی الدین هم مثل سید حسن نصرالله در زمره یاران سید عباس موسوی بود و از جنبش امل انشعاب کردن و رفتن به سمت تأسیس حزب الله. اینها درسته، ولی سید هاشم بعدش طلبه در قم مانده بود و هرچند حامی حزب الله و به تعبیری عضو حزب الله بود، اما فعالیت تشکیلاتی پررنگی نداشت. در قم، در حوزه علمیه قم، به تحصیل علوم دینی مشغول بود. و این سید حسن نصرالله بود که وقتی به رهبری یا دبیر کلی حزب الله لبنان رسید، به فاصله 2 سال بعد از سید هاشم صفی الدین دعوت کرد که بیاد بیروت و در ادامه مناصب عالی مثل رئیس شورای اجرایی و رئیس مجلس جهاد رو بر عهده گرفت و عملا به نفر دوم حزب تبدیل شد. این دعوت سید حسن بود که اون قم رو ول کرد و اومد در بیروت و در لبنان مستقر شد. نفر بعدی که تو این دسته میشه بهش اشاره کرد، جناب آقای طلال حمیه هست. طلال حمیه هم میدونیم که از گذشتش اطلاعات رسمی منتشر نشده. شنیده های غیر رسمی هم میگه از ابتدای تأسیس حزب الله جزء کسانی بود که به حزب الله پیوست در جنوب لبنان. اما طلال حمیه تا میانه دهه 90 میلادی که دوره رهبری سید حسن نصرالله هست، هیچ ردی، گزارشی، مطلب خاصی ازش وجود نداره. ظاهرا یک نیروی معمولی یا یک نهایتا یک فرمانده میانی ساده بوده. اما در دوره سید حسن نصرالله، طلال حمیه توسط شخص سید حسن برکشیده و ارتقا پیدا میکنه و میشه مسئول امنیت خارجی حزب الله. تمام نقش آفرینی بعدی حزب الله، خصوصا در قرن جدید، به یک بازیگر منطقه‌ای تبدیل شد، نتیجه تعاملات و زمینه‌سازی امنیتی طلال حمیه بود. طلال حمیه مسئول امنیت خارجی و به تعبیری روابط خارجی حزب الله شد و تمام روابط گروه‌های مقاومت با حزب الله از کانال امنیتی ایشون می‌گذشت. و چنین شخصیتی کاملا در دوره ست حسن نصرالله بود که برکشیده شد. اما نفراتی که توی دسته دوم میخواییم بهشون بپردازیم کسانی هستند که در تشکیلاتی به اسم حرکت الجهاد الاسلامی یا منظمت الجهاد الاسلامی مشغول به کار بودن، یعنی جنبش جهاد اسلامی لبنان یا سازمان جهاد اسلامی لبنان. این سازمان در سال 1982 فعالیت خودش رو شروع کرد، یعنی در مقطعی که جنبش عمل به سمت نوعی آتش بس میرفت، این سازمان فعالیت خودش رو شروع کرد و تأسیس اون به تعبیری همزمان با تأسیس حزب الله و به تعبیر دقیق تری متقدم بوده بر تأسیس حزب الله. و اینو باید مفصل در مورد تاریخچه شکلی حزب الله و نسبتش با جهاد اسلامی لبنان به این موضوع پرداخت. یعنی زمانی که نیروهایی که بعداً حزب الله رو تشکیل دادن در حال رایزنی و تشکل یابی بودن، یک جمع معدودتری این مجموعه جهاد اسلامی رو راه انداختن و اصلا وارد تشکیلات حزب الله نشدن در اون مقطع. و بعدن اون کسانی که تأسیس حزب الله رو دنبال می‌کردن به جایی رسیدن که حزب الله تأسیس شد. لذا جهاد اسلامی زودتر هم تأسیس شده. در سال 1982 عملیات‌های بزرگی رو انجام داد که بزرگترینش رو میشه توی این فضا اشاره کرد به قضیه انفجار سفارت آمریکا در بیروت در 18 آوریل 1983. و نمونه‌های از این دست هست. بارها سربازهای آمریکایی، فرانسوی هدف حملات جهاد اسلامی قرار گرفتن. این تشکیلات در ادامه در دوره سید عباس موسوی به حزب الله نزدیک شد، اما یکی نبودن، دو تا تشکیلات مجزا بودن که اتحاد راهبردی داشتن. برای تقریب ذهن شاید تا حدی، با علم به تفاوتاش عرض میکنم، با تسامح میگم، شاید تا حدی بشه اینو به رابطه بین جهاد اسلامی و حماس در غزه تشبیه کرد تا قبل از 7 اکتبر. در دوره رهبری سید حسن نصرالله، سید حسن اومد سراغ رهبر جهاد اسلامی لبنان که شهید حاج رضوان یا عماد مغنیه بود و بعد از رایزنی با ایشون، ایشون رو قانع کرد تا جهاد اسلامی به صورت کامل در داخل حزب الله ملحق شه و ادغام شه. و شخصیت بزرگ جهاد اسلامی که کلن، حالا روایت‌های آمریکایی میگه کلن 200 نفر بودن، اما اینها شدند رهبران مؤثر و فرماندهان درجه اول تشکیلات حزب الله. در رأس اونا خب طبعا خود عماد مغنیه قرار داشت، اما افراد دیگه که بخوایم اسم ببریم، مصطفی بدرالدین در این دسته قرار میگیره. مصطفی بدرالدین کسیه که بعد از ترور عماد مغنیه توسط اسرائیل، بدرالدین در جایگاه ایشون نشست و تا زمان شهادتش مثلا در جنگ داخلی سوریه فرمانده کل نیروهای حزب الله در سوریه آقای مصطفی بدرالدین بود. فرد دیگه که تو این فضا میخوام ازش یاد کنم آقای فؤاد شکر یا فؤاد شکره که دیدیم همزمان با اسماعیل هنیه ترور شد. فؤاد شکر به گفته منابع اسرائیلی پدر موشکی حزب الله محسوب میشه، خصوصا موشک نقطه زن. و دیدیم که بعد از ترورش هم بعضی منابع مدعی شدن ایشون نفر دوم حزب الله بوده، که البته شخصا این تعبیر رو مبالغه آمیز میدونم، نفر دوم نبود، اما در رده نظامی ها قطعا جزء 3 نفر اول نظامی حزب الله قرار می گرفت. و بالاخره آخرین نفری که در این دسته میخوام بهش اشاره کنم آقای شهید ابراهیم عقیل هست، حاج تحسین، که فرمانده یه گردانهای رزوان رو داشت که اصلی ترین گردان رزمنده چریکی حزب الله لبنان بود و این هم جزء کسانی بود که توی جهاد اسلامی بود. یعنی به صورت خلاصه اون ابتکار ست حسن برای اقناع حاج رزوان جهت پیوستن به حزب الله و انحلال جهاد اسلامی لبنان و ادغام اون در داخل ساختار حزب الله که باعث شد یک شورای تأسیس بشه که بهش میگفتن مجلس الجهاد یا شورای جهاد در داخل حزب الله و عناصر جهاد اسلامی لبنان شدن فرماندهان ارشد حزب الله، این ابتکار شخص ست حسن بود و یک توان نظامی فوق العاده ای هم به حزب الله بخشید که مخالف و موافق به این اذعان دارند که از اون مقطع به بعد هم جهاد اسلامی رفتارش کانالیزه شد، رفتار منفرد نداشت و در دایره پازلی که رهبران حزب الله با اون نگاه استراتژیکشون طراحی میکردن رفتار میکرد، هم خود اونا در بستر اجتماعی حزب الله یک سازمان رزم بزرگ و وسیع چند هزار نفره تشکیل دادن و به بازیگران مؤثر لبنان و بلکه منطقه تبدیل شدن. و بالاخره آخرین فردی که توی این دسته ما میخواییم ازش یاد کنیم، کسانی که فاصله زیادی از حزب الله داشتن اما در دوره ست حسن به حزب الله ملحق شدن، در این دسته میشه آقای سمیر قنطار رو به عنوان نمونه ذکر کرد. سمیر قنطار قدیمی ترین زندانی در زندانهای اسرائیل بود، زندانی لبنانی در زندانهای اسرائیل که در دهه 80 بعد از اون عملیات نهاریا، این یک چپ بود، مارکسیست بود، بعد از اون عملیات به زندان افتاد و حبس ابد حکم خورد، بعد از عملیات تبادل اسرا، بعد از جنگ 33 روزه عملیات تبادل اسرا در سال 2008 انجام شد و تعدادی از زندانیان فلسطینی و لبنانی آزاد شدند تا در ازاش حزب الله دو تا جنازه به اسرائیل تحمیل بده. در اون جریان سمیر قنطار آزاد شد و بعد از اون به حزب الله پیوست و کارهای بزرگی رو انجام داد. سمیر قنطار رو منابع اسرائیلی میگن مؤسس گروه‌های مقاومت بومی در جنوب سوریه بود. نه، جالبه بدونیم این آدم دروزی بود و در جنوب سوریه هم دروزی ها رو در اون زمان علیه اسرائیل سازماندهی میکرد. پس به صورت خلاصه ما 7 نفر رو اسم بردیم که در دوره رهبری ست حسن نصرالله برکشیده شدن و به بازیگران درجه اول لبنان تبدیل شدند. اینها کسانی بودن که با تدبیر خاص و نظر شخصی ست حسن نصرالله ارتقا پیدا کردند و در رده رهبری حزب الله قرار گرفتند و عملکردشون رو میشه در طول عملکرد خود ست حسن نصرالله و رهبری ایشون.
با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 145مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تصنیم و روز شنبه 5 مهر ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به بررسی موضوع سید حسن نصرالله و تحول در حزب الله لبنان اختصاص داره. در این شماره آقای علیرضا مجیدی به سوال‌های در عمق پاسخ دادن و بخش دوم این پادکست هم روز یک شنبه 6 مهر ماه منتشر خواهد شد. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنیم. تا شماره بعدی که روز یک شنبه 6 مهر منتشر میشه، خدا نگهدار شما.